خیلی مشتاقم آقای دکتر برای این جلسه. بفرمایید.
قربانت، خیلی ممنون. مرسی.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیر.
من از دفعه قبل همینجور منتظر این جلسه بودم. آقای دکتر، این میزه به نظرتون یه ذره بزرگ نیست؟
چرا والا؟ آره بزن.
خیلی دوریم. پس سعی کنیم ایشالا برای برنامه‌های بعدی کوچیک‌تر که نزدیک‌تر بشیم. شما موافقین؟
بله کاملا. خب بعد منزل نبود در سفر روحانی.
دفعه پیش اون برنامه‌ای که بر من واقعاً شگفت انگیز و بی‌نظیر بود، کمی از زمانه مولانا گفتید، از به دنیا اومدنش، از اینکه مغول حمله کرده بود، از اینکه تا 38 سالگی اومد و جانشین پدر شد و بعد اتفاق بزرگ زندگیش، یعنی مواجهه با شمس افتاد، جایی که عرفان خراسان که مولوی بیشتر از اون مکتب بود یه دفعه برخورد میکنه به عرفان جبال که شمس از اونجاست، و گفتین وقتی این دوتا برخوردا معمولا پیش میمده یه جرقه، یه آتشی، تا اینجا رسیده بودیم، درسته؟
بله کاملا. علاوه بر اینکه خب ببین خیلی ماجرا فردی هم هست، یعنی شمس اصلا شخصیت خیلی خاصیه، یعنی هیچ جای دیگه شبیه یه همچین آدم یا نمیبینیم. ببین مثلا از بچگیش بخوایم بگیم، این برمیگرده میگه پدرم خیلی مرد نیکویی بود، ولی الا اینکه عاشق نبود، مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. و به پدرش خیلی بیرحم میگه که مثال من و تو مثل اینکه تخم مرغابی رو زیر مرغ خانگی بذارن، الان بعد بچه ها بیرون اومدن و به سمت دریا اومدن، و برمیگرده بهش میگه که اگر من از تو هم یا تو از منی، بیا و در این دریا درآی، اگر نه برو لانه کن بر مرغان خانگی. این آدمی که از بچگی این اسیان رو توش میبینیم، خیلی ها بر این باور بودن که مریدی هیچ کس رو نپذیرفته، و تو فکر کن این آدم وقتی که میاد سراغ مولانا خیلی محکم میگفته که من مرید نمیگیرم، من شیخ میگیرم، اونم نه هر شیخی، من مولانا رو میگیرم. با این حال وقتی میاد سراغ مولانا خودش هم متحول میشه، کاملا یه عشق دو طرفه در
اسیر متحول،
کاملا اصلا خودش میگه آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم تا وجود مولانا بر من زد، اکنون می رود خوش و خرم و تازه. و چی بود اگه یادم بیاد، مثلا دور آید و دیر آید که چون ما دو کس به هم افتد. و واقعا هم ببین اینی که تو اون گم شدت رو پیدا کنی و دو نفر اینجوری به هم بیفتن خیلی شانس میخواد تو این دنیا، و برای این دوتا اتفاق افتاد. مولانا میگفت تو میر شکار بی نظیری، ما نیز شکار بی نظیری. ولی آنچه که شمسی جاهایی درباره مولانا میگه به نظر اغراق‌آمیز میرسه، ولی بذار مثلا ببین، میگه کسی را میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم، که از خود ملول شده بودم. میگه از خودم دلم گرفته بود، یکی را از جنس خودم با این حال میخواستم و این ملاله میره، بی جهت نیست که میگه جاری میشم. ببین درباره مولانا باید گفت که شمس گاهی اوقات خیلی عمیق، مثل یه پیر گاهی اوقات، گاهی اوقات به عنوان یه انسان کمال یافته که اوجش رو هم در نمیابه هیچ کس درباره صحبت میکنه، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه ظرفیتی در مولانا دیده که میدونه اون اوجه و هیچ کس بهش دسترسی نداره، ولی این میتونه اونو به اون اوج برسونه و در اون اوج هم میتونه خودش نظاره‌گر اون باشه. یه جاهای این شکلیه، یه جاهای خب خود شمسه که کاملا از بالا نگاه میکنه و یه جاهایی تو دقیقا سیمای یه پیری رو میبینی که دست اینو گرفته قدم به قدم داره میبره و بهش نشون میده. یه جایی میگه تو اینی که نیاز مینمایی، آن تو نبودی که بی نیازی، از بحر آنت میرنجانیدم که تو نبودی، آخر من تو را چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوسه دهم ترسم مژه من در خلد پای تو را رنج کند. میبینید چقدر دوستش داره، ولی یه جاهایی لازمه بگه ببین این تو نیستی. و مولانا از اون بر یه غزل خیلی خوب داره، ببین که یه جا میگه مرا سایه هما چندان نوازد که گویی سایه او شد من همایم. این چقدر خوب رابطه برعکس میشه. بدیدم حسن را سرمست میگفت بلایم من بلایم من بلایم، جوابش آمد از هر سو ز صد جان ترایم من ترایم من ترایم. تان نوری که با موسی همی گفت خدایم من خدایم من خدایم. بگفتم شمس تبریزی کی؟ گفت شمایم من شمایم من شمایم. میدونی از این زیباتر و لطیفتر میتونن این دوتا یکی بشن؟
و اصلا چه نبوغی داره، باور نکردنی. این اصلا چجوری این شعر درست شده؟
آره ببین، تجربه یه همچین چیزی توی محیط قونی آسون نبوده. مولانا به یه شکل دیگه در اومده، اون حرمت و جاه و کنار گذاشته، سماع میکنه و میرقصه و این برای مریدا شکل مطلوبی نیست، یه آدم دیگه شده، میدونی دیگه روی زمین بقیه راه نمیره. و خب همه شمس و مقصر میدونن و مدتی گذشته، یک سال
مریدا آشفته حالن الان.
آره کاملا آشفته حالن و به ویژه که شمس هم خب خیلی تنده، خیلی واقعی، سریع میگه آن چیزی که هست و توی مقالات فراوان میخونیم. ببین میگه من آینم و مثلا گرجایی میگه که یکی از من آینه خواست، گفتم ببین به شرط اینکه آینه رو نشکنی. گفت اگه خواستی منو بشکن ولی آینه رو نه. و میگه آدم ها تحمل آینه‌ای که اونا رو بهشون نشون میده ندارن. میگه وقتی نفاق میکنم دوستم دارن، ولی وقتی حقیقت رو بهشون میگم تردم میکنن. و شمس حقیقت رو میگه بسیار صریح، بسیار بی‌پرده.
این جمله هنوزم میتونه کارکرد داشته باشه.
آره همیشه، به ویژه توی جامعه‌ای که نقاب ها دروغ میدونی رومیات خب مسلمه. ببین یه نکته خیلی خوبی که من از این ماجرا فهمیدم اینه که در عرفان ایرانی مهر، عشق در برابر دروغه و این مال اساطیر و کهن ایرانیه دیگه. مهر دشمن پیمان شکنه، دروغگوه، و غرور که یه دروغیه که من به من میگه. و من فکر میکنم این ستون اندیشه مولاناست که بعدا توی مثنوی هم بیشتر درباره صحبت میکنیم. این فکر میکنم این مردن، این مرگی پیش از مرگی که مولانا میگه، شکستن یه من دروغینه، این دروغ هست و عشق میتونه این کارو بکنه، مهر. و آدم های مغرور مشکل جدیشون اینه که نمیتونن دوست داشته باشن و به همین دلیل شمس یه آدمیه که خیلی محکم، فضای قونیه به هر حال براش آسون نیست، موندنه درش. و این بعد از یه سال و خورده میذاره میره بی خبر، طبق معمول. اصلا آدمیه که بی خبر ترک میکنه و معمولا برای همیشه.
مولوی هم نمیگه
هیچ، و مولانا به ناگاه میبینه که از شمس اثری نیست. اصل عمل مولانا خیلی شدیده، میره توی یه سکوت عمیق و میگن که در این دوره شعری نمیگه و سماعی برقرار نمیشه و وضعی هم نیست. بنابراین مریدام خوشحال نیستن چون مولانا به اون قبلیه برنگشته. تا بعد از نزدیک 16 ماه که یه نامه از شمس میرسه و در اون خبر داده که در دمشق، و مولانا تنها بعد از اونه که چند بیتی شعر میگه، اصلا چیزش اینه که به خدایی که در ازل بوده است حی و دانا و قادر و قیوم، که از آن دم که تو جدا گشتی از حلاوت جدا شدی چون موم. ببینم خیلی تعبیر قشنگیه، از حلاوت جدا شدیم چون موم. ببین مومو از عسل جدا میکنن و اون شعر زیبای سعدی توی بوستان که شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست، به گفته هوادار مسکین من برفتن گبین یار شیرین من، چو شیرینی از من به در می رود چو فرهادم آتش به سر می رود. ببین اونجا هم همینه دیگه، شمع علت گرگش رو این می گیره که از عسل جدا شده، جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین شمع. و ببین مولانا هم چقدر زیبا میگه، بعد میگه یک غزل بی تو هیچ گفته نشد، تا رسیدان مشرفه مفهوم پس به ذوق سماع نامه تو، غزلی 5-6 بشد منظوم. از این غزل هم همش درباره دمشق، ما عاشق و دیوانه و شیدای دمشقی. اصلا ببین یه بیتی داره، خب این سوریه قدیم شام دیگه، میگه رسید مژد به شام است شمس تبریزی، چه صبح ها که براید اگر به شام بود. یهو این شام شب میشه و چه صبح هایی از دل این شب میاد بیرون، اونم که خب خورشیده دیگه، شمسه، و خب تکون دهنده است. و میدونی سوال اصلیم چیه همیشه؟ چی شد که رفت و چرا؟ و چرا نامه نوشت و برگشت؟ ببین خب یه بخشش اینه که از غالب تذکر نویسا نوشتن که حسد مریدان و ما شمس رو میشناسیم، یعنی آدمیه که براش نظر بقیه اینقدر مهم نیست. اگه به مأموریتی اومده که این کارو بکنه، که خودش به مولانا میگه، میگه ببین در خواب بهم گفتن، یعنی اون واقعه، میگه من دیدم بهم گفتن که این بنده ما میان قوم ناهموار اسیر شده، برو به کمکش بشتاب. میگه این شد که من رفتم سراغ مولانا، و بعد شب بعد بهش میگن که این بنده ما در رومه، و این میشه که شمس میاد به قونیه سراغ مولانا. اگه همچین مأموریتی داشته فقط به خاطر حسد و بدخلقی مریدان، حتی تهدیدش به کشتن قاعدتا نباید بره. آیا فکر میکنه مولانا به کمال رسیده و دیگه کارش رو انجام داده، یا اینکه فکر میکنه مولانا الان باید یه چیزایی رو در فراق بیاموزه؟ همه اینا امکانایی هست که من میدم. یه امکان دیگه‌ای که خیلی به ذهنم میرسه اینه که نکنه میترسه از اینکه وابسته شده باشه به این مهر مولانا، و برای یه آدمی مثل شمس، میدونید اصلا پذیرفتنش غیر ممکنه و بیش از حد این مهری که مولانا داره. دقیقاً، و فکر کنم برای یه همچین شیری که تا حالا مریدی هیچ کس رو نپذیرفته، همیشه آزاد بوده، اصلا به محض اینکه میفهمیدن که راز میدونه میذاشته میرفته، در خانقاه ها مدرسه ها منزل نمی کرده، کاروان سرایی برای خودش می گرفته. برای یه همچین آدمی این وابستگی انگار واقعا گرفتتش که همچین عشقی و می خواد بکنه و به نظرم دیر شده دیگه. می دونی یعنی اون زنجیرها بیش از اندازه قویه.
برای همینه که نامه رو میده.
آره،
خودش هم دلتنگه.
دقیقاً. و از طرف دیگه ای عکس العملای مولانا نشون میده که خب حالش خوب نیست، هنوز به اون جایی نرسیده که بتونه بدون شمس اون خودش رو پیدا کنه. برای من خب این هدفش این بوده که این خودش رو پیدا کنه و این نامه رو مینویسه. مولانا به نظرم حال نداشته، چون پسری سلطان ولد رو میفرسته با یه شعری که بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید آخر صنم گریز پا را. اگر او به وعد گوید که دم دگر بیایم، همه وعد مکر باشد بفریبد او شما را، به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان، که رخ چو آفتابش بکشد چراغ ها را. و دیگه هم هشدار میده که دم سخت گرم دارد، که به جادوی و افسون بزند گره بر آبو و ببندد او هوا را. این تمام تکنیک های جادوگری و غیر ممکن ها را انجام میده و نذاریم فریبتون بده، بیارینش. و شمس با این همه سحرانگیزیش به نظرم مفتونه، این همه عشق مولانا میشه و برمیگرده. و مولانا از اینایی که باورش نمیشه، آب زنید راه راه این که نگار میرسد، و یا اون جایی که میگه باز در آمد به بعض مجلسیان دوست دوست، دید غلط میکند نیست غلط اوست اوست، نقش وفا وی کند پشت به ما کی کند، پشت ندارد چو گل او همگی روست روست. و این گونه هست که مولانا به استقبال شمس میره. و حالا سلطان ولد میدونی کتابی داره به نام ولدنامه و ربابنامه، و توی اون جالب شرح این حکایت ها رو میگه که رست بیخار هر طرف گلزار، عاشقیش و طریق و پیششان غیر عشق هست پیششان هزیان. و یه گونه میگه ببین مریدان پشیمون شده بودن از کارها و خارهای حسد رفته بود و شمس اومده بود، ولی این گلزاری که به قول سلطان ولد اینقدر بیخار بود اونقدر هم بیخار نبود. شمس باز مولانا رو تهدید میکنه که این بار یه جوری میرم که هیچ کس نشانی ازم پیدا نکنه. و مولانا که مثلا میگه روشنی خانه تویی، خانه به مگذار و مرو، عشرت چون شکر ما را تو نگه دار و مرو. ببین یه جای دیگه یه شعر عجیبی میگه، ببین بیت اینه: هست تو مار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرا. اصلا این صحنه رو ببین که دلش رو به یه تومار تشبیه کرده و درازای این تا ابده، و از اون بالا تا پایینش نوشته تو مرا. و میره شمس و باور نکردنیه. بعضیا خب ببین ماجراهای کیمیا خاتون،
تصویری تومار ازلی ابدی که فقط نوشته شده تو مرو.
تو ببین تو وقتی تکرار میکنی اینو ژهبر دوران میگه، میگه که ببین دیدیم سقوط چیز ترسناکه، ولی اگه یه فنر زیر پات باشه میتونی تجربهش کنی. و ببین بعضی ها که میخوان لذت سقوط آزادو بچشن میرن و تجربه میکنن سقوطو با یه فنر زیر پاشون، ولی میبینی این هی میخوره زمین و هی بر میگرده. توی سوگ آدما تکرار میکنن کلمه ها رو و چندین بار اینو مثلا میشه توی شعر شاعرام، وقتی مثلا پهلوانا توی مثلا فردوسی وقتی ناراحت عمیق میگه مثلا کماندار و برگستوانار و گبر کمانار، میبینی هی فعل رو تکرار میکنه. توی شعرهای حافظ مثلا از دید خون دل همه بر روی ما رود، تو میبینی این تکرار اتفاق میفته، بر روی ما ز دید چه گویم چه ها رود. این تکرارا رو میبینی تو هر به چندین تکرار وجود داره و انگار شاعر با تکرار کلمه های التیامی میخواد به خودش ببخشه، ولی این اساس یه جنس دیگه است.
این سما هم همین تکرار توش هستی
بسیار زیاد. و ببین شکل تکرار سما، خب میدونی مثلا موسیقی شعر مثلا بر اساس تکراره. مثلا وقتی تو ای رستخیز ناگهان رو میخونی، ای رحمت بی منتها، مستفعلون 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 مستفعلون، بعد گاهی اوقات ردیف که داره مثلا مستان سلامت میکنن، این تکرار رو میبینی به یه شکل عجیبی در حاشیه در کنار بیتام هست. الان برای اینکه درونم باز این تکرار رو تو شعر مولانا میبینی، و این شاید مربوط به موسیقی سما هم هست. یعنی خیلی این تکرار زیاده توی مولانا و شاید یه رنگ دیگه ای داره توی
یه شعر. دفعه این تکرارها معنی عجیب غریبی پیدا
کاملا
میکنه و تأثیر عجیب غریب.
دقیقاً ببین تکرار عاطفی میکنه توی شعر مولانا. ببین قبلا مثلا میگفتن این تکرارا از نظر بلاغی خیلی خوب نیست، ولی مولانا اوج بلاغتش توی تکراراست. تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا؟ تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا؟ تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد؟ تو دیدی هیچ وامق را که از را خواهد از حضرا؟ و میبینی تو دیدی ها هم موسیقی میده، هم عاطفه رو میریزه بیرون. اصلا تو این تکرار راست که این اتفاق میفته. و سما حالا فکر کن تکرارهای موسیقایی و ریتما و این گوشهایی که تکرار میشه هم برای مولانا برای همین آرامش بخشه. میگه سما آرام جانبی قرار است، کسی داند که او را جان جان است.
دکتر اول منطق و تیرم عطار یه سری تکرار داره، تکرار تکرار تکرار، و عجیب تأثیری که اون تکرارهای ابتدای منطق و تیرم عطار میکنه.
آره ببین واقعا عطار هم خیلی مثل یه براعت استحلال اول پرنده هایی رو میاره، اول داستان رو میگی دیگه. آره
بله
آره اول داستان منطق و تیر که آره اینا میان و برای هر کدومشون یه بندایی میذاره و بعد دیگه اینا شروع میکنن
داستان. قبل از قصه شیخ صنعان یه سری بیته که هی با تکرار هی با تکرار، و یواش یواش این تکرارا یه حس و یه حال و یه موسیقی عجیب غریبی.
آره ببین مثل این که زمینه رو داره فراهم میکنه برای آنچه که بعدم میاد. دیدی مثلا 12-13 تا پرنده رو اول میاره و یه الگوی ثابت اینا دارن، به نظرم یه ساختار تکرار میشه اول منطق و تیر، و این بنده همینجوری ادامه پیدا میکنه. بعد دیگه داستان حرکت پرنده ها میاد و مرغان میان و هدهد و بعد به سمت سیمرغ میرن، بعد دیگه سوال و جوابا. توی عطار به ویژه یه ساختار ویژه تکرار میشه. توی مولانا جمله ها، کلمه ها، آواها، یه هایی مثلا تنتننم و اینا میگه و میگفت که تو در چنگ منی، من ساختم از چونت نزنم، من چنگ تو هم بر هر رگ من تو زخم زنی، من تن تننم. خب با دیگه نواهای موسیقایی هم
تن تننم.
آره ببین
یه بار دیگه بگین.
ببین میگفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. بعد این میگه من چنگ تو هم بر هر رگ من، تو زخم زنی، من تن تننم. خب و خیلی مثلا که جا میگه ای تن 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 کرده، تن را همه جان کرده. بعد از اینم میره سراغ جان و مولانا شعر اصلا سرودنش اینجوری بوده دیگه. بریم سراغ شمس و بریم یعنی یه داستانی هم هست که خب میدونی دیگه خیلی هم معروفه و دیگه هرچی فیلم و اینا هم هست روی این خیلی تاکید میکنن و داستان کیمیا خاتونه که آنچه که ازش میدونیم اینه که پرورده ی حرم مولانا است، در خانه مولانا بزرگ شده و گویا با کرا خاتون همسر مولانا به سوی مولانا میاد و مولانا یه گونه مایل بوده که کیمیا خاتون وقت شمس در بیاد و این دوتا هم به نظر به هم دیگه علاقه مند بودن و با هم ازدواج میکنن. ازدواج خیلی هم موفق از آب در نمیاد و خب روایات جدیتر اینه که کیمیا خاتون میمیره که تب خیلی شدیدی میکنه و از دنیا میره و بعد از اونه که شمس خونیه رو برای همیشه ترک میکنه. الان واقعا جای اون نیست که حالا درباره روابط اینا خیلی بخوام بگم، ولی که بیت خیلی قشنگی مولانا داره با یه ایهام خیره کننده که میگه ز کیمیا طلبی ما چون مس گدازانی، تو را که بستر و همخواب کیمیاست به خوزب. و سمیم چقدر لطیف میدیده این داستانو. توی نظر مولانا عزیزترین آدمای زندگیشو داره به پیونده همدیگه در میاره و این عشق و علاقه تا مدتی هم بینشون بوده و بعد البته مثل این که ازدواجی بوده که کار نمیکرده. با این حال شمس 645 یعنی درست 3 سال 4 سال بعد از اولین دیدارشون میذاره میره برای همیشه و دیگه هیچ کس اثری ازش پیدا نمی‌کنه. ببینید کل دیدار اینا 3 سال بیشتر نبوده. ولی تا تمام عمر خودشون، خود مولانا و تمام عمر جهان تأثیر این رابطه رو می‌بینیم. ببین به ویژه توی ترکیه روایتی که هست اینه که خب شمس کشته میشه، علایدین محمد پسر دوم مولانا بی تقصیر نیست، پسدی که به شمس داشته و اینو پیکر رو در یه چاهی میافکنن. ما الان تقریبا به شکل مسلم میدونیم که روایت واقعی نیست. شواهدی که به نفع این هست که شمس تبریزی این مقبره‌ای که در خوی داره اصیله خیلی بیشتر، یه مقاله خیلی خوبی دکتر امین ریاحی نوشتن در این باره و اونجا توضیح دادن که ببین مثلا شاه عثمانی میخواسته بره خوی، میگه که بریم یه زیارتی هم از مقبره شمس کنیم و این مثلا در مثلا 200 سال بعد از 200-300 سال بعد از اتفاقی که برای شمس افتاده ما میبینیم. و منظورم اینه که شواهد تاریخی، نص تاریخی بیشتر نشون میده که کنار اون قلعه زیبا، اون دژ زیبا و اون منار خیلی که شاخهای حیوان هم هست، یه مقبره ای هست که اونجا باید اصیل باشه. احتمالاً او به سمت تبریز اومده و در راه از دنیا رفته. مرگ اسرارآمیزی هم شمس داشته که واقعاً هیچ کس ازش خبری نداشت. مولانا تا مدت‌ها باور نمی‌کرد مرگ شمس رو. میدونی که گفته بود که هر کس ازش خبری بگه اگرچه که دروغ نثارش میکرده و خودش چندین سفر به شام میره تا اینکه بعد از مدتی دیگه ناامید میشه و خیلی هم تمام مراحل سوگ و میگذرونه، یعنی از انکار گرفته آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو دیده ببست و گفت خورشید بمرد، میگه میشه خورشید بمیره. بعد یه جورایی مثلا فکر میکنه که مثلا یه جایی میگه ای خفته به یاد یار برخیز، می آید یار غار برخیز، ای داروی صد هزار خسته، نک خسته بیقرار برخیز، زن پیش که دل شکسته گردد، ای دل تو شکسته وار برخیز. منتها خبرها همینجور جدیتر میشه و مولانا چاره جز پذیرفتن نداره. شمس تبریزی برفت و کو کسی، تا بران فخر بشر بگریزی. عالم معنی عروسی یافت زو، لیک بی او این صور بگریستی. این توی عالم معنی عروسیه از مرگ شمس، ولی صورتها بدون او گریانن. ببین خیلی جالبه، بعدش مولانا سماع میکنه، انگار شمس رو در خودش میبینه. یه جایی اصلا میگه بل همه اوست من در او درجم، زوب و جمله دخلم و خرجم، من و او گفتنم از آن روی است، که خمم پر ز آب آن جوی است. این خمش پر از شراب وجود شمس شده و میگه که من اونم. و شاید برای جالب باشه که یه جای دیگه ای میگه نکنه خودم بودم همش، او من بوده. شمس تبریز خود بهانه است، ماییم به حسن لطف ماییم، با خلق بگو برای روپوش کو، شاه کریم و ما گداییم، ما را چه به شاهی و گدایی، شادیم که شاه را سزاییم، محویم به حسن شمس تبریز، در محو نه او بود نه مایی. و این اتفاقیه که برای مولانا میفته. شعرهای دیوان شمس ادامه پیدا میکنه و مولانا انگار از بعد از آشنایی با شمس دیگه جنس آدمایی که دوست داره هم فرق میکنن. میدونین حوصله یه عالم خیلی بزرگ مثل شاید صدرالدین خونیوی کمتر داره تا یه آدم نازنینی مثل صلاح الدین زرکوب، که زرکوب قونی است و خیلی هم سواد نداره و مولانا اصلا اینو انگار جانشین شمس میکنه، به آدم ها میگه برین سوالاتون رو از این بپرسین و این یه آدم عامیه، مثلا مبتلا رو میگه مفتلا، صرفه رو صلفه میگه، قفل و قلف میگه و مولانا به مریدا میگه اونی که صلاح الدین میگه درسته. ببین شعر میگه، مثلا میگه هم فرقی و هم زلفی، مفتاحی و هم قلفی، بی رنج چه می سلفی، آواز چه لرزانی. ما میتونیم مولانا رو بگیری که ببینی که توی بازار زرکوبا داره میره و اینا دارن میزنن و مولانا میرقصه با ریتم بازار اینا و صلاح الدین میگه ادامه بدین، خداوندگار داره میرقصه و مولانا این غزل رو میخونه که یکی گنجی پدید آمد در این دکان زرکوبی، زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی. و میدونیم برای دختر صلاح الدین رو برای پسرش میگیره و سلطان ولد. و بعد از مرگ سلطان ولد ما شاهد یه چهره فوق‌العاده باسواد جوان به نام حسام الدین چلبی هستیم. حسام الدین میتونیم برای مولانا باز خیلی عزیزه، اینم یادآور شمسه براش. میدونیم حسام یعنی شمشیر و لقبش ضیاءالحق بوده، نور. و ببین ترکیب شمشیر و نور خود خورشید میشه، خورشیده که یه تیغه‌هایی از نور داره و مولانا یه اشاره‌ای به همین درباره حسام الدین میکنه. یه روز این حسام الدین میاد سراغ مولانا و بهش میگه که چی میشه که خداوندگار یه کتابی بنویسن که پاسخ مریدان رو در این کتاب بدن و احتیاجی به بقیه نباشه که هی با واسطه بخواد کسی این سخنانو و باقی بیمونه این کتاب. و مولانا 18 بیت اول نینامه رو از گریبانش بیرون میاره. قبلا سروده بود و میدونی بیت آخرین 18 نامه چی بود؟ 18 بیت چی بود؟ در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید. و سلام. و نمیتونسته، اصلا حال عاشقیش جوری نبوده که بخواد برای مبتدیان راه سخن بگه و انگار با حسام الدین شرطی میکنن که اگر او حضور پیدا میکنه قفل زبان مولانا بعد از رفتن شمس باز میشه برای تعلیم. میدونه غزل که همینجوری آزاد میگفت و رها.
انگار دو تا آدمن، یه آدم مجنونی که رها و حالا داره میاد
آره و باید کنترلش کنه. دقیقا من اصلا روز اولی که فهمیدم مثنوی رو بعد از دیوان شمس گفته اصلا آشنایی که الان دارم، حالا الانم خیلی زیاد نیست ولی آشنایی که الان دارم اون موقع نداشتم، اعصابم به هم ریخت. گفتم بگه میشه یه همچین عاشقی برگرده مثنوی بگه؟ ولی بعد فهمیدم که ببین توی دیوان شمس این آدم سوخته یک سره و انگار توی مثنوی شعله هاشو پایین میگیرن و پخته میشه. با این حال همیشه سیمای اون دیوانه مجنون و رگه هاشو تو مثنوی هم میتونی ببینی. و مثلا در خلال داستان پادشاه و کنیزک که اولین داستانی که تو مثنوی تعریف میکنیم کاملا میگم کجاها، به ویژه اون جایی که نام شمس میاد، این دیوانه میشه اونی که راز و کتمان میکرد و نگه میداشت فاش میکنه بی پروا. و اون قسمت های مثنوی خاصترین بخش های مثنویه. این خیلی عجیبه. فکر کن از 657 تقریبا تا آخر عمر مولانا 6 دفتر مثنوی سروده میشه، به طور تقریبی هر 2 سال یه دفتر. 2 سال هم فاصله است درست اون زمانی که حسام الدین میره و نیست و مولانا لب به سخن نمیگشاید تو 2 ساعت، تو اون 2 سال. و به محض برگشت حسام الدین مثنوی دفتر دومش آغاز میشه. انتهای مثنوی انگار بازه، فکر میکنن گاهی اوقات که ناتمام تموم میشه و کلی بحث دربارش هست که چی شد اینجوری به پایان رسید. تقریبا یه گونه یه داستانی که شمس در مقالات آورده، داستان دژ هوشربا. نهایتا مولانا در سال 672 در حالی که تبناک پسرش داره بالا سرش میگرده و قاعدتا حسام الدین نشسته و سلطان ولد چندین روز داره بالا سر پدر پرستاری میکنه، بهش میگه برو استراحت کن. غزله رو حتما شنیدی، رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. و فکر میکنم این توصیه رو هیچ وقت به حسام الدین نکرد، به پسرش میگه ترک ره بلا کن. و فکر میکنم اونقدر ظرفیت عاشقی رو نداشت سلطان ولد که حسام الدین داشت. و خوشحال میگه بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد، از برق این زمرد این دفع اشتها کن. آیا این پیری که در خواب دیده خود شمس تبریزیه؟ میگن که مولانا به حسام الدین میگه شمسو دارم میبینم که منو به آن سو فرا میخونه و همه منو به این سو، و البته که من به اون سو میشتابم. و ببین این روزیه و روزگاریه که مولانا ظاهرن از دنیا میره، ولی یادگاری برای ما باقی میذاره که تا ابد باقی میمونه. در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوس عشق زاید.
خیلی ممنون. ما جلسه بعد میریم سراغ نینامه مثنوی، درسته؟
بله کاملا. دیگه فکر میکنم ببینیم که این 18 بیت و چند بیت بعدش که مولانا میسرایه چگونه است. ببینیم مثلا تو زرینکو فکر میکنه که خلاصه مثنوی تو این نینامه است، بنابراین خیلی اهمیت داره نینامه.
خیلی مشتاق. آی دکتر چی کار میکنین تو تنهایی وقتی شعر میخونین؟ من واقعا برام سخت بود، یعنی هی میخواستم مثلا سرمو بکوبم اونجوری که شما شعر میخوندین. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
ممنون از شما که این فرصت رو بفرمایید. چقدر مشتاقم و چقدر منتظرم و چه ایام خوشی در انتظار ماست در کنار شما.
خیلی خیلی باعث خوشحالی من و ممنون از این که این فرصت خوب رو در اختیار من قرار دادین که درباره مولانا بگیم.
ارادتمندم.
قربان.
جلسه بعدی ما با دکتر ماهوزی شروع مثنوی 18 بیت نینامه و چند بیت بعدیش. خیلی مشتاقم، خیلی زیاد. آی دکتر بازم ممنونم و خداحافظ.
قربان شما. خدا نگهدار.